شما پیدا کردید اینا ای بابا اشتباه از آوردن این جلی شما خطبه 207 رو پیدا کردید 237 رو یوسکر و فی حال محمد هم ایش العل بسم الله الرحمن الرحیم پیدا کردید شما 237 میشه 239 خب باش دستون دارم من جلد اشتباه آوردم من باشت بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم لا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى ظلمات الاولى اصحاب النار ها خالدون. خب رسیدیم به خطبه 237 که در نهج البلاغه های دیگه 239 همه. نهج البلاغه ملا فتح الله هم بنده امروز نتونستم بیارم که می فرماد در مورد اهل بیت پیغمبر پیغمبر اکرم می فرماد هم عیش العلم و موت الجهل می فرماد انسان کامل عیش علم، عیش به معنی زندگی مایه حیات دانش هم و موت الجهل و مرگ نادانی هستند. حالا در مورد حیات علم قبلا گفتیم علم مساویس با حیاته چون زنده و زندگی ما به چه موجودی میگیم زنده حی موجودی که دارای علم باشه موجودی که دارای علمه بهش میگیم حی حالا میفرماد اینها زندگی علمن خود علم یعنی زندگی خود علم یعنی حیات منتها اینا مایه حیات علمن که علم از اینها احیا میشه در روایات فراوانی داریم از ائمه اطهار که میفرماد شرقن و قربا یعنی به شرق و غرب عالم برید ولی به خدا که علم را نخواهید یافت جز از در خانه ما اهل بیت و یا در روایت دیگه میفرماد یمسون السماد و ینحون نحر عظیم چسبیدن به یک آبشخور خیلی باریک آب خیلی کم و ینحون نحر عظیم نحر عظیم رو رها کردن گفت آقا منظور چیه؟
گفت ما اهل بیت که معدن علمیم رها کرده اند رفتن در خانه کسی که علمی ندارد، دیگرانی که فقط قال فلان قال فلانی اینجوری گفت فلانی اونجوری گفت. خب خودت چی میگی؟ خودت چی میگی نه به معنی که از خودت حرف در بیاری، آیا خودت علم داری اصلا به حقیقت که حقیقت چیه؟ امام علم حقیقی در نزدشه، اگر چیزی میگه درست منطبق با واقعه، اگرچه دیگران با تحقیقات و تجربه ها شاید به گوشه ای از اون مطلب رسیده باشن، چه در علوم طبیعی چه در علوم معارفی فرق نمی کنه، ولی علم حقیقی در نزد امامه. امام یه موقع تو مریضی یه کسی یه چیز خیلی ساده بهش میگه، میگه یه همچین کاری انجام بده، مریضی که اطبا در میموندن از معالجش و طرف خوب میشد، چون علم حقیقی در نزد امامه. آنها مایه حیات دانش و مرگ جهلن. بعد خود جهل هم در قرآن حیات و موت رو به علم و جهل تعبیر میکنن ائمه ما، مثلا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، خداوند زنده رو از مرده بیرون میکشه و مرده رو از زنده بیرون میکشه. روایت میگه یعنی کافر رو از صلب مؤمن بیرون میاره و مؤمن رو از صلب کافر بیرون میاره، یعنی ممکنه کسی مؤمن باشه بچهش کافر بشه، کسی کافر باشه بچهش مؤمن باشه، یعنی زنده و مرده رو به چی؟ به مؤمن و کافر تعبیر میکنه. و یا مثلا میفرماد و من احیاها که انما احیا الناس جمیعا، قبلش میگه اگر کسی رو بکشه انگار تمام مردم رو کشته، و اگر کسی رو زنده کنه گویا تمام مردم رو زنده کرده. میگه این کشته و زنده کردن به معنی زدن و کشتن نیست، کسی رو که از طریق هدایت خارج کنه طرف، اینو در اصل کشته. و اگر کسی رو از جهالت به علم بکشه اینو زنده کرده، احیا کرده، چون حیات میدونید عزیزان حیات چند نوع داریم، یک نوع حیات اون حیات حیوانیه که ما و حیوانات درش مشترکیم، که عبارت از خوردن و خوابیدن و زندگی تعیش حیوانیه. یه مرتبه از حیات که فرق میکنه با حیات حیوانی تقریبا حیات گیاهیه، حیات گیاهی با حیات حیوانی فرق میکنه، چون دارای علم و شعوری که ما در حیوان سراغ داریم اونجا سراغ نداریم. و بعد جمادات هم دارای علمن، دارای حیاتن، منتها یه حیاتی که پوشیده است غیر از حیات حیوانیه، غیر از حیات انسانیه، که سهل ابن عبدالله تستری میفرماد اعلم الخلائق بالله، عالم ترین خلایق به خداوند اول جماداتن، جمادات یعنی سنگ و کلوخ و اینها، ثم نباتات بعد میاد گیاهان میشن، ثم الحیوان بعد میاد حیوان میشه، آخر از همه انسانه. اعلم الخلائق بالله، عالم ترین خلائق به خداوند جماداتن، یعنی حالا اونها بحثی هم دارن تو این زمینه، علتی داره که اینجوری میگن، ولی منظورمون حیاتی که جمادات دارن، که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکنن خداوند را آنچه در آسمان و زمین هستن. پس حیان، منتها حیاتی غیر از این حیات حیوانی که ما تصور میکنیم. حالا یه حیاتی هم داریم، حیات ایمانیه و اون فوق حیات حیوانی میشه. اون حیاتی که در قرآن میگه، اون حیات حیات ایمانیه. مثلا آیه قرآن در مورد اهل جهنم میگه، میفرماد لا یموت فیها ولا یحیا، نمیمیرند در آن جهنم و نه زنده میشوند یا نه زندگی میکنند. خب طرف یا مرده است یا زنده است، نه میمیرند و نه زندگی میکنند یعنی چی؟ نمیمیرند، قبلا گفتیم موت به معنی چیه؟ کی میدونه؟ موت یعنی انتقال، لا یموت یعنی این منتقل نمیشن از جهنم بیرون، ولا یحیا و نه زندگی حیات انسانی دارن اونجا، یعنی نه از اونجا منتقل میشن نجات پیدا کنن، نه اینکه اونجا زندگی دارن. و یا آیه قرآن میفرماد سوره یاسین در مورد قرآن، لینذر من کان حیا، تا انذار شود آن کسی که حی است. آن کسی که حی است یعنی زنده است، یعنی هر کی زنده است میتونه از قرآن انذار بشه. نه، این حی کدوم حیاته؟ این حیات طیبه است که فوق حیات حیوانیه. حیوانی که اگه ما میخوریم حیوانم میخوره، میخوابیم حیوانم میخوابه، ازدواج میکنیم حیوانم همین کارا رو میکنه. انسان یه مقدار باهوشتره، لباس تم میکنه، وسیله درست میکنه. شرافت انسان فقط در همینه؟ نه، اون حیات ثانوی رو کسی داره انسان میشه. اگه حیات ثانوی، حیات ایمانی رو نداشته باشه، گفتیم حیات یعنی علم، یعنی باید به یک افقی برسه که یک معرفتی پیدا کنه که دیگران ندارن اون معرفت رو، اون علم رو. خب و جهل، در روایات ما موت رو به جهل تعبیر کردن. آیه قرآن زیاد داره میگه ما باران رو میفرستیم به زمینهای مرده پس آنها را زنده میکنیم. روایت میگه یعنی آب علم، آب معرفت میفرستیم در جانهایی که مردن به واسطه جهل. این حیات درشون وجود، حیات علم درشون نیست، پس اونا زنده میشن. چون میدونید علم مثل ظلمته، ببخشید، علم مثل نوره و جهل مثل ظلمته. ظلمت، ما نمیتونیم ظلمت رو منتقل کنیم، یعنی شما نمیتونید یه مقدار ظلمت بیارید اینجا. میتونید؟ نه. اما نور رو میتونید بیارید. جایی که نور نباشه میشه ظلمت، جایی که نور نباشه میشه ظلمت، جایی که علم نباشه میشه جهل. اگر دیدیم یه عده‌ای جاهلن، اینا عالم بالا سرشون نبوده، معلم نداشتن حرف بشنون، معلم نداشتن حرف بشنون که ظلمانی شدن، میت شدن، مردن، حیاتشون ضعیف شده، چون انسان رفته رفته اون نور فطرتش خاموش میشه اگه دنبال علم نباشه. لذا اهل معرفت میگن اکثر نفوس انسانها مثل، یعنی اون چهره باطنیشون، برزخیشون، مثل گنجیشکه، ضعیف، خیلی ضعیفن. یا بعضی که اصلا مثل حشراتن، حیات الهیشون خیلی ضعیفه. حالا برعکس اون انسان‌هایی که اهل علم و معرفت میشن رشد میکنن، پروبال میگیرن، طیران میکنن، سیمرغ میشن. میگه اینها مرگ جهالتن، هر جا که اینا میرن جهل میمیره. و جالب اینه که اولیاء خدا این نیست که علم رو فقط به طریق حرف زدن منتقل کنن، یعنی بشینن سخنرانی کنن فقط از این طریق علم منتقل بشه. کسی که مستعد باشه، البته ها نه حالا هر کسی رو بگیم، نه، کسی که استعداد داره در کنار ولی قرار میگیره، در کنار اولیا قرار میگیره، علومی به جانش ریزش میکنه، علومی به جانش ریزش میکنه. اگه در خاطرتون باشه از کتاب خزائن نراقی یه مطلبی رو در مورد فلاسفه گفتیم خدمت عزیزان، که فلاسفه سه دسته بودن: مشاء، مشائیون، رواقیون و اشراقیون. گفتیم مشائیون اون کسانی بودن پای درس و بحث و جلسه افلاطون میشستن، کلاس داشتن، حکمت القا میکردن به اینها. اینا مشاء یعنی مش میکردن، همراه استاد میرفتن. یه عده بودن رواقیون بودن، اینا در رواق خانه افلاطون می نشستن، مجذوب ایشون بودن و از کلماتی که از ایشون صادر می شد علم می گرفتن. چون انسان به یه جایی می رسه استاد یه کلمه میگه، طرف یه کتاب حرف می فهمه، یعنی یه اشاره می کنه، حتی گاهی وقت استاد یه نگاه میکنه، طرف یه دریا علم میگیره. یه موقع استاد یه نگاه میکنه، طرف زیر و رو میشه، منقلب میشه. حتی اون کسی که خودشو قبلا آماده کرده ها، نه اینکه این رایگان باشه، استاد با اون نگاه یه مرتبه یک آتیشی میندازه توی خرمن این. اما اشراقیون کسانی بودن که از باطن افلاطون علوم رو می گرفتن، در جانشون ریزش می کرد. که اینها حتی نه مخصوص اونها باشه، همه ای دوره ها بودن، انسانهای رواقی، یعنی انسانهایی که رواقی مشرب بودن. در مورد بهلول شما میدونید بهلول یکی از خواص امام صادق بود، یکی از دست پرورده های امام صادق بود. امام صادق روی کاغذی نوشت جیم ج، نوشت اینو فرستاد برای چند تا از خواص شاگردانش. موقعی بود که بنی العباس افتاده بودن دنبال شاگردهای امام صادق که اینا رو بگیرن. نامه رسید به دست یکیشون، گفت جیم یعنی جبال، کوه، من باید بزنم به کوه. حالا بگو آقا تو از کجا میفهمی جیم یعنی جبال؟ او خودش میدونه. جایی رسیدی که با باطن استاد ارتباط برقرار کرده. یکی دیگه شون گفت جلاء وطنه، یعنی ترک خانمان و دیار. بهلول گفت جنونه، یعنی هر کدوم اینا به استعداد خودشون فهمیدن چی کار باید کنن از یه حرف. خب که بهلول خودشو به جنون زد، به جنون زد. اون وقت در عین که صبح، یکی دو روز مونده بود که نامه اعدام بهلول بیاد، صبح دیدن سوار یه چوب شده تو کوچه ها دنبال بچه ها میکنه. یه عالمی بود، خیلی هم سخته ها. که شخص میگه وقتی نامه امام صادق رو دادم بهش، خودش از مضمون نامه بیخبر بود. این شخص میگه دیدم بهلول در هم فرو رفت، یک حزن و غم عجیبی گرفت شو. خیلی سخته دیگه، انسان خودشو به شما بگه الان خودتو به دیوانگی بزن. که صبح دیدن که سوار چوب داره، سوار دیدی بچه ها سوار چوب می شدن، می گفتن اسبه مثلا، رو خاک نشستی با بچه ها بازی می کنه و دیگه یواش یواش رها کردن شو. گفتن نه، این مثل که زده به سرش، قاطی کرده خودش. ولی در عین جنون افرادی می دونستن که این کیه. حالا اون کسانی که علم رو از باطن استاد دریافت میکنن، در ابتدا در صورت ظاهری سیر میکنن، یعنی اول طرف جزء مشیا میشه، حرف میشنوه، راه میره، تا آهسته آهسته به اون جایی میرسه که از کلمات و نگاه استاد علم میگیره، و بعد به جایی گفته میرسه که دیگه از باطن ایشون مستقیم دریافت میکنه. خب برگردیم به فرمود اینها زندگانی علم و مرگ جهلن. جایی که اونها هستن جهل نیست، جهل رو میمیرانن. یخبرکم حلمهم عن علمهم، خبر میدهد شما را حلم آنان از علمشان. شما میدونید ثمره علم حلمه. اصلا علم و حلم از لحاظ لغت میدونید خیلی نزدیکن به هم دیگه، علم و حلم. و در بحث اشتقاق در لغت عرب ما قبلا گفتیم کلماتی که دو تا حرفشون شبیه به همه توی یه حرف اختلاف دارن، اینا در اشتقاق کبیر از یک ریشه مشتق شدن. در اشتقاق کبیر علم و حلم خیلی نزدیکن به هم. عالم حلیمه، کسی که اهل علم حلم داره، بردباره، زود منفعل نمیشه، زود به صدا در نمیاد. همون جوری که حزم رو با عقل عرب یکی میگیره، حزم و عقل رو، علم و حلم رو هم یکی میگیرن. حالا جناب عالی که درس میخونی، اگر علمت باعث حلم شده، صبور شدی، بردبار شدی، اول کجا نشون میده خودشو؟ اول با زن و بچه نشون میده. چون انسان با دیگران رو در وایستی داره، شاید رود نشی به رفیقت فحش بدی، اما به همسرت شاید به راحتی فحش بدی. اگر با همسرت مهربان شدی، حلم به خرج دادی، بهت چیزی گفت و تو چیزی نگفتی، بدون یه مقداری علم به دست آورده ای، بدون یه ذره علم به دست آوردی. اما اگر دیدی نه، مثل همون آدم قبلی هستی، علم و ایمان درت نفوذ نکرده. شخصی میگه رفتم مدینه، میخواستم برم دیدن ابا عبدالله، امام ابا عبدالله الحسین، آقا سید الشهدا. سراغ گرفتم، گفتن مثلا برو مسجد پیامبر اونجاست، تو مسجد نبوی هم خب خیلی قدیم هم حالا وسعت داشته. گفتم خب خیلی حلقه هایی هستن دور هم نشستن. گفت اون حلقه هایی که مؤدب نشسته اند، ساکت، و حرفی که میزنن حرف علم و معرفته. اونجا حلقه درس حسینه، اونا یاران ابا عبدالله هن. بقیه بی ادب و دور هم چرت و پرت بگن بخندن. انسان عالم حلیمه، بردباره، سبکسر و سبکسار نیست. در مقابل غضب زود منفعل نمیشه، در مقابل شهوت زود منفعل نمیشه، حلم داره دیگه. تو مصائب زیاد منفعل نمیشه، کلن نشیب و فراز زندگی زیاد متلاطمش نمی کنه. البته انسان احساسات داره ولی فرق میکنه با دیگران. دیگران وقتی غضبناک میشن، اذا بتشتم بتشتم جبارین، موقعی که غضب میاد مثل جباران به غضب میاد، دستش نمیرسی گردن طرفو بزنه. اذا بتشتم، حالا نگاه کن به غضب خودت، ببین وقتی عصبانی میشی چیکار میکنی، مثل جباران غضب میکنه طرف. از اون بر وقتی شهوت یخشو میگیره عین حیوانات میشه، چون حلیم نیست. وقتی که انسان حلیم شد، بردبار شد، کمتر منفعل میشه. شما نگاه کنید یه ظرف آب داشته باشید، یه سنگ بندازی توش، هرچی آب تو کاسه است میریزه بیرون. اما این سنگ رو میداز توی حوضچه، میبینی یه موجی میخوره. حالا اینو بنداز تو یک تالاب، بنداز تو یک دریاچه، اصمینی نمودی نداره. هرچی علم بیشتر حلم بیشتر، هرچی علم بیشتر حلم بیشتر. اون کسی که غضب میکنه کفر میگه. بعضی ها هستن تو غضبشون از همه مظلومتر خدا رو گیر میارن، به خدا فحش بدن. این معلوم میشه علم و ایمان درش نیست. خب میفرماد حلم اینها شما رو خبر میدهد از علم آنان. حلم اینها شما رو از علمشون خبر میده. خیلی هم روایات خوندید و شنیدید، اشخاصی میامدن با ائمه اطهار برخورد میکردن، برخوردهای زشت، و امام با حلم و رأفت خودش جوری برخورد میکرد طرف مجذوب میشد. داره یکی از اولاد عمر، اولاد عمر یعنی حال نوه نتیجه هاش بوده، زمان امام صادق، آقا تشریف میبردن، اومد جلو حضرت رو گرفت، شروع کرد دریوری گفتن، ناسزا گفتن. شاگردهای آقا خواستن اقدام کنن، حضرت فرمود هیچی نگید. این حسابی حرفاشو زد و گذاش رفت. فرد آقا به یکی از اون شاگرداش گفت شما میشناسی این آقا کجا کار میکنه؟ گفتن بله آقا، یک زمینی که کشاورزی داره، مثلا نخلستان یا فلان جایی داره، اونجا کار میکنه. گفت بریم سراغش. رفتن و این بنده خدا از دور دید امام صادق داره میاد، رنگش پرید، گفت او آمده تنها تو باغ حساب منو برسه. وقتی آمد جلو خیلی منکسر، رو آقا آمد بهش سلام کرد. سلام گفتیم چی میاره؟ سلمه. از کسی ترسیدی بهش سلام کن. وقتی هم که به کسی سلام میکنی آرام میشه، از ترس در میاد. آقا بهش سلام کرد، گفت ببخشید من این مقدار پول برات آوردم، احساس کردم که شما دست تنگه، به پول احتیاج داری، شاید دیروز ناراحت بودی مال دست تنگید بود. این وقتی پول امام صادق داد به این شخص، این شد مرید آقا. که بعد آقا به اون شاگردانش گفت خب اینجوری بهتر نشد ها، غضب رو با غضب جواب ندیم، غضب رو با مهربانی جواب بده. بعد ببین طرف چجوری مرید میشه. یا امام سجاد لباسهای نو پوشیده بودن، روز جمعه میرفتن نماز عید، یک کنیزکی رخت شسته بود تو تشت، چرکا و لباسهای قدیم هم که دائم شسته نمیشد که، این مشفش میافتاد تا بخوام بشورن. این پسفت، این آب چرک رخت رو از بالای پشتیبان بدون این که نگاه کنه ریخ تو کوچه، ریخ روی سر امام. تمام اونم چه آبی، آب چرک رو لباسهای نو، خیس شد سرا صورت امام. اینها آمدن دعوا کن، آقا چیکار دارید شما؟ این بنده خدا که قصدی نداشت که، اولا گناه، ببین کسی رو دعوا کرد که قصد گناه داره، بچه از دستش لیوان افتاده شکست، این قصد شکستن نداشته که. حالا بعد فرمود من مستحق اینم که آتش به سرم بباره، حالا با آبی با ما ساختن الحمدلله. حالا طرف ماشین رد میشه، یه ذره آب گل میپاشه به شلوارش، چیزی نمیمونه که به یارون نگه. فرمود حلم آنان شما را از علمشان خبر میکند و ظاهرهم عن باطنهم، ظاهر اونها شما را از باطنشون خبر میده، چون از ظاهر و عنوان الباطن، اون حسن رفتار نشون میده اون مهربانی دل رو. یک نکته قرآنی بگیم، حضرت موسی یه جایی نفرین میکنه بر فرعونیان که اتمس علا اموالهم وشدد علا قلوبهم انهم لا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم. می خدای مال اینا رو نابود کن و قلبهای اینا رو سخت کن، سنگدل بشن. آقا سنگدلی یکی از بلاهای خداست، سنگدل بودن بلای خداونده، همون جوری که دلسوزی و نرمدلی از لطف الهیه. فرمود ظاهر اونها شما رو از باطنشون خبر میکنه. زبان باز میکنه، فرمود با چه کسی از عیسی مسیح، فرمود با چه کسی هم نشین بشید رفاقت کنید، با کسی که او رو میبینید به یاد خدا بیفتید، نگاه کردن او شما رو به یاد خدا بندازه، صحبت او به علم شما بیفزاید و رفتار او شما رو به آخرت نزدیک کنه یا شما رو به یاد آخرت بندازه. ظاهرشون شما رو از باطنشون اطلاع میده. و سمتهم عن حکم منطقهم، سکوت اونا شما رو از حکمت سخن گفتنشان آگاه میکنه. آقا سکوت خودش یک زبانی داره، گاهی وقت سکوت کردن درسی به انسان میده که سخن گفتن نمیدهد. در مورد سمت و سکوت خیلی حرف داریم، ولی آقا جان از قول یکی از عزیزانشون میفرمودن که ایشون یه بار در حالت خواب بودن یا در حالت کشف بودن، خدمت رسول خدا مشرف میشه، شرفیاب میشه. بعد از حضرتش تقاضای ذکر میکنه، میگه آقا یه ذکری به من عنایت کنید. حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد من به شما ذکر سکوت میدهم، من به شما ذکر سکوت میدهم. و جالب اینه که در حدیث خود پیامبر اکرم در مورد اولیاء خدا آمده که اینا اولیاء سکوت میکنن، پس سکوت آنان ذکر است. سکتو و کان سکوتهم ذکرا، سکوت میکنن و سکوت ذکر آنان است. گاهی وقت سکوت سخن گفتن آنان میشود. میفرماد و سمتهم ان حکم منطقهم، و سکوت آنان شما را آگاه میکند از حکمت گفتار آنان. گفتیم استاد یه موقع با نگاهش به انسان علم میده، یه موقع با سکوتش، جایی با سکوتش به انسان علم میده. سوالی میکنی هیچی جواب نمیده بهت. استاد به ما جواب نداد. نه جواب داد، جواب داد، منتها جوابش سکوت بود. خب یعنی چی سکوت بود؟ یعنی باید با زبان سکوت آشنا بشی تو جوابتو بگیری. سوال کردی جواب نشنیدی، جواب دادن بهت، منتها مدتی باید بگذره تا اینو دریابی. وقتی که اوائل خدمت آقا جان بودیم، خیلی وقت میشد سوال میپرسیدیم، آقا جان میگفت هی دیگران سوال میپرسیدن آقا جواب میداد، بنده سوال میپرسیدم آقا گفت هی. اینجوری میگفت تو چرا آقا جواب ما نمیده، دیگران میپرسن آقا جواب میده، به من که میرسه آقا میگه ای. بعد دیدم بابا این ای جواب منه، این ای جوابه، منتها باید انسان آشنا بشه، باید انسان آشنا بشه تا دریابه. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام و سروش. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، با حق مخالفت نمی کنند و در آن اختلاف نمی کنند. اهل بیت هیچگاه مخالف حق، حالا حق چیه؟ آقا ما یک خطکشی داریم به نام حق که بگیم حق اینه. از کجا میگه حق اینه؟ هر کسی میگه حق با منه دیگه. خطکش داریم؟ بله، دو تا خطکش داریم. یه خطکشمون قرآنه، یه خطکشمون اهل بیت، که این دو تا خطکش کنار همن. لذا هیچگاه خطکش اهل بیت غیر مماس با قرآن نیست، همه جا این دوتا خطکش کنار هم میزونن. هیچگاه با حق مخالفت نمی کنه و هیچگاه در او مخالفت، یعنی در موردش مخالفت نمی کنه. یه موقع از چون اختلافات میدونید دو جوره دیگه، یه موقع طرف حق رو نمیشناسه، نمیدونه حق کدومه، دعوا میکنه. یه موقع هم هست در مورد خود حق دعوا میکنن، که این میگه حق اینه، که میگه نه حق اونه. یه موقع هم میدونه حق کدومه ولی نمیپذیرشو. این دو تا مورده، یه موقع حق رو نمیشناسه، یه موقع حق رو میشناسه و جلوش وامیسته. اینجا همون دوتا رو میفرماد، لا یخالفون الحق، با حق مخالفت نمی کنن، ولا یختلفون فی، و در مورد حق هم اختلاف ندارن با هم که حق کدومه. و هم دعائم الاسلام، اینها اهل بیت ستونهای اسلام هست. دعامه به معنی ستونه، اسلام ستونهایی داره که به روی او پا بر جاست. اهل بیت پیامبر شما ستونهای دین شما هستند که اگر اینها نباشن اصلا دین وجود نداره. همون جوری که شما غیر شیعه رو میبینید که به چی استناد دارن، به چی تکیه دارن، به هیچی. ابو حنیفه اینجوری گفته، شافعی اونجوری گفته، فلانی اینجوری. خب اینا گفتن که گفتن، یعنی به ستونی تکیه ندارن اینها. اسلامشون مال خودشون، از خودشون در آوردن. هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، اینا پناهگاه مردمن. ولائج ولوج، شنیدید؟ ولوج. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ولوج به چه معنیه؟ ببینید عربی خیلی فصیحه. ما ورود داریم، دخول داریم، ولوج داریم، حلول داریم، خلول داریم، نفوذ داریم. اینا همگی یعنی فرو رفتن. یعنی تو فارسی ما میگه فرو رفتن. نمک رو شما میریزی تو آب، میگه نمک در آب چی شد؟ حلول کرد. اینجا حلول رو به کار میره میبره. اگه آب رو بریزی رو نمک، میگه آب در نمک حلول کرد. اگر یه سوراخ مثلا تو زمین باشه، شما بری تو اون سوراخ، یا یه حیوانی بره تو اون سوراخ، میگه در این سوراخ دخول کرد. اگر مثلا کرم خاکی زمین رو بکنه فرو بره، اینجا میگه ولوج کرد. شب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب در روز ولوج میکنه، روز در شب ولوج میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میدونید در زمستان و تابستان یکی از عجایب طبیعت دیگه که روز از شب میکاهد، در فصول دیگه شب از روز میکاهد. یعنی روز بزرگ میشه، شب کوچیک میشه. در تابستان روز بزرگ میشه، شب کوچیک میشه. در زمستان شب بزرگ میشه و روز کوچیک میشه. یعنی اینا در همدیگه چی میکنن؟ ولوج میکنن، فرو میرن. و ولائج الاعتصام، اون جایی که انسان فرو میره درش برای چی؟ پناه. اعتصام از چی میاد؟ از عصمت. عصمت اون دست بند، اون گیرنده، اون جایی که انسان میتونه در اونجا، در اون جایی فرو بره که در امان باشه، در جایی فرو بره که در امان باشه. ولائج الاعتصام. به هم عادل حق و الی نصابه، به واسطه آنان است که حق به بهره خودش بر می گردد. یعنی هر حقی جانشین خودش میشه. اگر انسان کامل، اگر اهل بیت بشن حاکم بر اجتماع، حق به جایگاه خودش بر می گرده. ونزاح الباطل عن مقامه، و باطل از مقامی که داره کنار میره. اینا وقتی که بیان در صدر کار، در اون جایی که باید قرار بگیرن، قرار بگیرن. ونقطع لسانه عن منبتهی، و باطل زبانش از روی از ریشه بریده می شود. منبت اون محل چیه؟ رویشه. نبات شنیدید، منبت اون محل رویشه، یعنی زبان باطل از ریشه بریده میشه وقتی که اینها در جایگاه خودشون مستقر بشن. عقل و دین، دین رو تعقل میکنن، دین رو میفهمن، دین رو به حقیقت دین میفهمن. چون خیلی ها هستن یه چیزی از دین شنیده باید روزه بگیری، مثلا باید فلان کار رو رعایت کنین، اما نمیدونه اصلا برای چی باید این کار رو کنی. شنیده باید نماز بخونی، حالا خدا نکنه بچهش بره رو کولش، زنشو بزنه، بچهشو بزنه که چرا مواظب این نیستی، من دارم نماز میخونم. این دین رو نفهمیده. رسول اکرم نماز میخون، حالا امام حسن یا امام حسین از رو دوششون میرفتن بالا میامدن پایین رو موقع رو سجده. یه یهودی گفت یا رسول الله، حالا رسول الله که من میگم، اینا چرا اینجوری، شما هیچی نمیگید به اینا؟ گفت نباید بچه ها رو که دعوا کرد، بچه رو که نباید دعوا کرد، نباید کتک زد بچه رو که. گفت ما اینجوری نیستیم. گفت ولی ما اینجوریم، کسی که اینجوری نیست از ما نیست. تو دین رو نفهمیدی که به خاطر مثلا سجادت این ور اون ور شده بچه تو کتک میزنی. تو نفهمیدی دین رو که اون سخت گیری میکنی در جایی که لازم به سخت گیری نیست، و آسان میگیره در جایی که جای آسان گیری نیست. مال اینکه دین رو نفهمیدن. حالا اینکه میگیم بچه رو سخت گیری نکنی، نه که بچه رو جمع و جورش نکنی، ولی کتک زدن، دعوا کردن برای فرزند جایز نیست. عقل و آیت و رعایت، لا عقل سماع و روایت. میگه اینها دین رو تعقل میکنن، عقل و آیه، و آیه یعنی ظرف علمن، ظرف دین میشن و رعایت میکنن دین رو. لا عقل سماع و روایت، نه اینکه عقل شنیدن و روایت کردن باشه. طرف خیلی روایت میکنه از پیامبر اما نمیفهمه یا رعایت نمیکنه. محدث نوری که از بزرگان محدثین شیعه است، که اینم بخونیم قسمت آخرشو بعد بگیم. فإن رواة العلم کثیر و رؤاته قلیل، چرا که راویان علم زیادن اما رعایت کنندگان علم کمند. روایت کننده زیاد داریم اما رعایت کننده کمه. محدث نوری استاد شیخ عباس قمیه در حدیث و اینها، کتاب نوشتن ایشون، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کتاب نوشت آقا قرآن تحریف شده، اثبات کرد. اونم حالا چی بود؟ یه آقای هندی از هند آمده بود گریه میکرد پیش ایشون. بله ما تو هند شیعه ایم، اهل تسنن به ما میگن که شما اگه راست میگید چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیامده؟ شما جواب اینا رو بدید حاج آقا. اینم دست به قلم کرد، روایت بلده اما درایت داره یا نه؟ یک ننگی چسبون تو پیشونی شیعه که بعدش بعد فهمیده شد که از این مکری بوده که این آقا آمده اینجا، و کتابش هم زود چاپ شد، تیراژ بالا تو کل دنیا پخش کردن. بعد خودش دید چه گندی به بار آورد، گفت من منظورم این نبود که قرآن اینجوری تحریف شده، یک ننگی به پیشانی شیعه چسبوند. اونقدر علمای شیعه زحمت کشیدن، کتاب نوشتن که بابای حرفاییشون بی خوده، که مزرگان و محدثه، روایت کننده زیاده، اما فهمی کسی که روایت رو بفهمه، دین رو بفهمه و بعد رعایت کنه. حدیث خیلی بلده، حرف خیلی بلده، اما تو عمل هم هست. فرمود روایت کننده. اینو بعضی از کلمات امیرالمومنین اصلا مثل قرآن متنزله، همه کلمات ائمه قرآن متنزله، اما بعضی از کلماتشون واقعا یک با آب طلا باید بنویسی. فرمود که چی؟ روات علم، فإن روات العلم کثیر و رعاته، این رعایت کنندگان آن قلیلند. روایت کنندش زیاده، رعایت کنندش کمه. سعی کنیم به جای اینکه راوی حدیث باشیم، راعی حدیث باشیم، یعنی رعایت کنیم. حالا بعد از رعایت اون وقت روایت کنیم که فبه ها، که روایت در امالی توسی امام صادق میفرماد علم رو از کسی بگیر که خودش عمل کرده، علم رو از کسی بگیر که خودش عمل میکنه. انشاءالله که جزو عالمان و عاملان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. یا